قبل از بحث معروف اشکال در عقیده خاص جواز در روایت یکی رو در دلالتش خب این عبارتی که و امکان فی مکان واحد و قلیل لا یکفیه لوصولی فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فی فان ذلک یجزی درسته این قسمتی که مورد استناد است فقط اینجا اون آبی که برمیگرده به جای خودش وصاله غسل جنابت شاید اسمش اطلاق نشه چون بعضی بدن ازش شستشوش داده شده محل شاید بیارم اونجایی که در احکام چاپ بعضی هایی که نجس میدانستن اگر غسل جنابت بشه گفته بودن بعد از آخرین جزئی که شسته میشه وصاله جنابت اطلاق میشه و آب نجس میشه یعنی در وسط غسل آبی که از اعضا جدا میشه اصلا وصاله جنابت نیست
شما خودتون تایید فرمودید که اون قسمت آخری که اونجا گفته است وصاله حساب میشه معناش اینه که هر جزء و هر قسمت از وصاله غسل جنابت وصاله غسل جنابت
نیست
وجدانن هست یعنی شاهدش هم شما خودتون گفتید که اون قسمت آخرش هست تصریح نمی کنن که قسمت های وسطی نیست اون قسمت آخرش رو برای دفع دخل مخدر میگه که قسمت آخر هم وصاله به حساب میاد که وصاله جزء الان هم بر وسط از این آب چیزایی که بر میگردد بر اون زر که باقی میماند این ها همشون وصاله نباشه فرض و وصاله وجدانن آب مستعمل در غسل جنابت ما بحث ما موضوع ما این جمود به این بود آب مستعمل در غسل جنابت وصاله نمید برای سلامتی آقای موازم ها سلامت
الله
اگر در وسطش کارو انجام نده فقط سرشو بشویه
بله
بعد بره خب این آبی که ریخته شده
غسل جنابت غسل جنابت باید طور حساب بشه که غسل جنابت انجام شده فرض ما اینجا اینه که غسل جنابت انجام
نشده خالص نصفشه
نصفش باشه یعنی غسل جنابت بالاخره انجام میشه
بعد تمام شد
شما تام بشه هر کسی وجدانه میگه که این آبی که استعمال شده در غسل جنابت استعمال شده این وجدانی استعمال شده در غسل جنابت آخرش هم که میدون مجموعهش بسرم الان استعمال هست علیه استعمال هست علیه در غسل جنابت هست علیه وجدانیات اگر وجدانیات قبول نمی کنید بعد دیگه بعد از درس باشون کشیم راه های دیگه پیش بگیریم برای سلامتی آمان الله سلامت خط کنید بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته گفته بودیم ادله طرفین مطرح شد و رسیدیم به دو تا دلیل خاص و بحث کشیده شد عنوان کنید تعارض دو تا روایت که صحیحه علی ابن جعفر و بگید معتبره عبدالله ابن سنان دیگه مشهور شده به احمد ابن هلال در این رابطه برای شما عزیزان قول دادم که مسئله آرز را به طور کامل یک بار واکاوی بکنیم که تا به آخر برای ما مسئله حل شده باشد که تعارض بین روایتین چجوریه و علاج اصلیش به چه صورته. شما برمیخورید به تعارض و مرجح، تمام. کل این قضیه رو یک بار براتون شرح بدم کتاب آخر راحت باشید. گفتیم درباره حل تعارض دو دست راه های حل داریم، راه حل ها دو دست راه حل ها برای رفع تعارض وجود دارد. دسته اول را میگویند مرجحات باب تعارض که اینها پنج تاست. این مرجحات همه تعلق دارند به روایت، به اعتبار روایت و طرق حل و راه حل های دیگری هم برای تعارض وجود دارد که اون هم پنج مورد است. اون راه حل ها تعلق دارد به جنبه دلالت روایت. اول این مرجحاتی که به خود روایت تعلق دارد را بیان بکنم. منبع اصلی برای بیان این مرجحات یک دونه روایت است به نام احسنت و مقبوله عمر بن حنبله. خب ما اخلاق ما این طلبگی و خاک افتادگی که هر عنوانی که برمیخوری باید همون عنوان رو خوب باز کنیم. مقبوله چیست؟ و یک عنوان مشابه دارد بهش میگن معموله. فرق بین روایت مقبوله با روایت معموله چیست؟ آیا روایت مقبوله همان روایت معموله هست یا فرق دارد؟ جواب از شما نگیرم که طول نکشد. به طور اختصار نسبت از نسب اربعه منطقی بین روایت مقبوله و روایت معموله اهم و اخص مطلق است. بارک الله فی صدقت فهمکم یا شیخ الفهمی. عالی بود. اهم و اخص مطلق. کل مقبولت معموله و بعض المعمولت لیست به مقبوله. با یک تمثیل و تنزیل کوتاه میتونیم خوبتر و روشنش کنیم و آن این است که اینجا جلو هم جا هست اگر جاتون بنده. معمول عبارت است از روایتی که معموله که عده از اصحاب به آن روایت عمل کرده باشند. به اندازه مشهور که برسد کافی است. مشهور اصحاب به یک روایت عمل کرده باشند اون روایت می شود معموله. اما روایت مقبوله مضافاً بر عمل روایتی است که بین اصحاب تلقی به قبول می شود، سطحش در حد سطح نفی خلاف است، مخالفی وجود ندارد که اون حدیث رو روایت رو رد کند. این فرق بین مقبوله و معموله که لای بحث ها همینطور مختفی است، به مطالعه پیدا نمیشد متاسفانه. این یک نقطه ظریف. آقای پارسا جلو اونجا سرتون آفتاب مو هم ندارد، مشکلات فیزیکی وجود نیارد، اینجا هم بشین هم
روشنه
میشه رو بله یاد واسم و این دوتا این نکته را که گفتیم الان معیار و ضابط مقبوله را برای شما بگیم. خود مقبوله که تعریف دارد اون عنصرهای اصلی مقبوله چیست؟ فرق بین مقبوله و معموله که روشن شد. یک، دو تا شاخصه و مقوم دارد مقبوله. یک، قطعاً باید یک راوی یا بیشتر از آن در سند روایت مقبوله مجهول باشد. به چه معنا؟ بدین معنا که توثیق و مدح و جرح و قدح دربارش نیامده باشد و شیعه 12 امامی هم نباشد، که اون بعد میرد سند قوی میشد. براتون انشاءالله بگم که اگر شیعه باشد و نه قد نه من بقیه روات درست، اینو بهش میگن سند اون قوی. یادتون باشه مصطلح خاص رجال. این یک شرط، این یک مقاوم. مقوم دوم عبارت است از اینکه پیش اصحاب تلقی به قبول بشود، خلافی در مواجهه و در باره اون روایت دیگه نشود، کسی نباشد که به طور مشهود اون روایت رو رد کند. این دو تا نکته دو مقوم برای مقبول است. اینو گرفتیم بله. این مطلبی که گرفتیم درباره مقبوله عمر ابن حنظله یه بحث رجالی مختصری. ما مقبوله رو که میبینیم، اینو مقبوله رو که تقریبا در فقه و رجال مقبوله معروفه همین یکیست، اینم داشته باشیم. و بعد هم از اوصاف دیگر و مواصفات دیگر روایت مقبوله خیلی عددش کم و نادره. شاید از عدد انگشتان نخیر به اون حدام که نمیشه، شاید دو سه تا بیشتر نباشه. انگشت اشاره دید،
انگشت یک دست،
انگشت یک دست آقای حسینی فرما. بنابراین روایت مقبول اولا مصداق واقعش خیلی کمه، چون تقریبا مورد اجماع از یک سو، سندم دارای ضعف از سوی دیگر. به این خصوصیت خیلی مشکل اتفاق بیفتد. بنده حقیر خدا با این بضاعت مزجاد در کل بحث رجالی همین یک مورد رو یافتم، اما اصحاب رجال نمیگد منحصر به این یک مورد. من در تتبعم فقط همین مورد رو یافتم. تمام. ادعا نمی کنه چون تتبع هم ناقصه. و حالا این روایت مقبوله با بحث رجالی که داریم، میبینیم در این مورد یک خصوصیاتی دارد که از مقبول بودن بیرون میشود به خاطر چند تا نکته. یک، مرحوم شهید ثانی در شرح درایه، لومعه شهید اول است شرح لومعه شهید ثانی، درایه مال شهید اول است شرح درایه مال شهید ثانی. در شرح درایه کتاب مختصر و نازکی است، صفحه و اینا نمیخواد، اسمشو پیدا میکنی، میگد عمر ابن حنظله ثقتون، شهید توصیف میکنه. توثیق شهید هم از اعتبار نسبی برخوردار است، هرچند جزء موثقین رجالی نیست. گفته بودم نکتش چه بود؟ موثقین پنج گانه رجالی مورد تسالم اصحاب است که توثیقشان اعتبار دارد، لذا شما یک شبهه رو اونجا راحت پشت سر میگذارید که از چه با توثیق موثق اعتبار دارد. نقل خبر شهادت هر کدومش جون در نمیاد. بعض رجالی ها فکر کردن این سؤال لاینحل، نه خیر، اعتبار توثیق اون عده مثل کشی و نجاشی و شیخ طوسی که این سه نفر درست مورد
تسالم.
احسنتم، خدا خیرت بدهد سیدان العزیز الوجی. اینو که گفتیم، الان درباره توثیق شهید و علامه هم مکانت و جایگاهی قائلن، هرچند از اون موثقین نیستن ولی توثیقش در حد خودش اعتبار دارد. شهید میگد ثقتون، عمر ابن حنظله ثقتون، شیخونه این جلو جا هست آفتاب میزنه شما رو، آها اذیت میشه. بسیار خوب، این یه نکته که عمر که مقبوله الان خطر بیرون رفتن از این دائره رو دارد. درباره مقبوله عمر ابن حنظله بحث کنیم. نکته دیگر که تقریبا مهمتر از این است، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد 2 صفحه 20 باب 4 از ابواب اوقات صلات حدیث 7 روایتی نقل میکند از شیخ کلینی که در اون روایت آمده است سائل یزید ابن خلیفه است، سوال میکند از امام صادق که آقا این عمر ابن حنظله برای ما از سوی شما درباره اوقات صلات حدیث نقل میکند. این جمله امام است که انشاءالله در حافظه عین همان است، میفرماید لا یکذب علینا، چه بالا چرازی، لا یکذب علینا، اون دروغ به ما نمیبندد. عمر ابن حنظله از توثیق از سوی امام وارد شده، تهذیب نقلم شیخ از کلینی نقل میکند که گفت گفته بودیم نقل شیخان و نقل مشایخ هم چه می شود؟ زمینه برای اعتبار. البته این روایت در حد ذات خودش که از امام توثیق و عدم کذب عمر ابن حنظله را نقل میکند، سندش یه مقدار عیب داره. اگر سندش عیب نداشت که ما صحیحه میگفتیم. این یزید ابن خلیفه را هرچه گفتیم کلمه یزید و کلمه خلیفه آمد نیامد دارد، هرچه گشتیم توثیق و اعتبار براش پیدا نکردیم. آخر سر از یک گوشه از بیانات سید الاستاد قدس الله و نفسه و زکیه سید الخویی در آوردیم که می فرماید لم تثبت وثاقته، ضعفش تقریبا اعلام شد دیگه. اگه سند ضعف نداشت که توثیق بالاتر از اون نمی شد. در هر سر تضعیف خاص نشده، لم تثبت وثاقته. یک روایت ضعیفه، یک نقش تأیید. یادتونه بارها گفتم روایتی خیلی در زندگی تبلیغی و تحقیقی تا مفیده که تلقی غلط آمده بین عوام که روایت اگر ضعیف بود ساقط از اعتبار. نه خیر، روایت ضعیف مساوی با روایت بی اعتبار نیست. اولا یک اعتبار در حد تأیید خودش دارد، اسم و عنوان و حیثیت اعتبار، حیثیت اضافیش اعتبار دارد. اضافه است دیگه، اضافه به معصومه، حیثیت اضافیه. و بعد هم ممکنه ما اعتبارشو نیافتیم، ضعف از ماست نه ضعف از روایت.
اینی که تأکید،
بله اینی که گفتیم، برای این اصرار میکنیم که خیلی یک تلقی غلطی شده است که روایت ضعیف است و تمام، کافی روایات ضعیفه دارد، دارد که دارد، روایات ضعیف هم ضعیف روایات در درجه خودشه، یه درجه اعتبار دارد، این تمام. بنابراین تا اینجا دیدیم که مقبوله فرقش با معموله چیست. و بعد هم یه اعتباری هم دارد، شیخ شهید هم توثیقش کرده، روایت تهذیب هم اضافه کنید، تقریبا می شود با دقت و تحقیق معتبره عمر ابن حنظله. یه بحث رجالی است، ثمر عملی آنچنانی نداره، ولی خب به درد کارتان می خورد.
مقبوله
بالاتر، گفتم براتون شما حواستون به نوشتن بود، خیلی مهم بود. مقبوله در حد نفی خلاف میرسد، معموله در حد مشهور. فرق بین معموله و مقبوله از لحاظ رتبه بندی همان فرقی است که بین قول مشهور و قول نفی خلاف. قول نفی خلاف پایین تر از اجماع، نفی خلاف هم به اجماع نمیرسد. اینا رو گفتیم در گذشته و تکرار. خب حالا این روایت مقبوله چهار تا مرجح رو در ضمن خودش دارد، چهار تا مرجح. اون پنج تا مرجح اول عنوان کنم براتون که دیروز گفته بودم. یک مرجح ترجیح به
شهرت،
نه احسن، نه نه
مخالفتان
نه پس از این حدس و خیلت دست بردارید، ارچند شما متحرید
متحرید مطابقت با کتاب
مخالف
با ترتیب نه گفتم، نه گفتم، پس نه گفتم،
مسئولیت
بر خود این حرف متوجه شد. نگفتم این پنج تا مرجح به این ترتیبه، ترتیبی که بین اصحاب رجال و اصحاب فقه آمده، اصحاب حدیث و اصحاب فقه. یک، ترجیح به احدث، اون روایتی که آخر سر آمده، حادث و نو آمده، جدیدترش بهترشه. و دو، ترجیح به اوصاف که عبارت است از اعدل و افقه و اورع و اصدق، چهار تا صفته. سوم، ترجیح به موافقت کتاب، سوم ترجیح به شهرت. حواسم به طرف مقبوله رفت، در مقبوله سوم اونه. سوم چه بود؟ ترجیح به شهرت. چهارم، ترجیح به موافقت کتاب. مرجح پنجم، مخالفت عامه. این پنج تا مرجح رو اهل حدیث و اصحاب رجال آورده اند. یکی یکی بحث میکنیم. یکی از این مرجحات رو روایت خاصی در همین باب نو، روایت هفتم بیان میکند. شماره روایت الان در ذهنم نیست، می کتاب آوردم، اینو به حافظه نسپردم، اونش به حافظه میرسه، پارم کتاب نمیدونم. و چهار تا ترجیح را مقبوله عمر ابن حنظله بیان میکنه. اما اون مرجح اول چه بود؟ ترجیح به احدث. ولی همونطور حافظه اجماعی هم شکر خدا کارشو میکند. باب نه از ابواب صفات قاضی و سائل جلد 18، حدیث این باب حدیث شماره 7. عنه و عن ابیه، یک راهنمایی برای استفاده از وسائل. گفته بودم هر وقت ابتدا روایت آمد عنه، به حدیث قبلی مراجعه کنید، یا محمد ابن الحسن، یا محمد ابن یعقوب، یا محمد ابن علی. شیخ طوسی محمد ابن الحسن، شیخ کلینی محمد ابن یعقوب، محمد ابن علی، صدوق. اینا رو که گفتم عنه میرود زمیر به اون راوی اولی که در آغاز سند روایت قبلی آمده است. یک جا استثناء دارد، خب کارهای تحقیقاتی مشکل داره، تفسیره دارد، این قانون یک تفسیره دارد. کجا؟ جایی که ببینیم عنه و عن ابیه. این عنه و عن ابیه اختصاص دارد به احسنتم یا سید الجلیل، اختصاص دارد به علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر. همیشه ایشان خدا داده بهش دیگه، عن ابیه و عن ابن ابی عمر یا عن محمد ابن احمد ابن یحیی و الی ذلک، عن ابیه نقل میکند. الان این حدیث هفتم عنه عن ابیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه هاشم، که توثیق هاشم به وسیله آفرین، ماشاءالله به حافظتون خیلی خوبه. جاییست که پدر را پسر اعتبار میداد. کجا؟ همین که روایات از پدرش نقل میکند برای پدر اعتبار آفریده است. ان ابیه، چه پدری و چه فرزندی، رزقنا الله. فعبد ان عثمان بن عیسی، توثیق خاص. ان الحسین بن المختار، توثیق خاص. عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله. این روایت سندش چه عنوانی دارد؟ چی میشه؟ مرسل، شیخ خوب مرسل. هر موقع در سند آمد عن بعض اصحابنا مرسل، دیگه راوی اسمش ذکر نشده. اگر مرسل مزمر براتون بگم، پسر خوب، پسر خوب خود من که دیگه عاطفی باشد، نه سبک، فرزند خوب من. هر موقع راوی که از امام نقل میکند بگد عن زراره، عنه علیه السلام، این میشود مزمره. خب به حضور شما، ان احده ما هم مزمره نیست. این مطلبه که گفتیم روایت شد مرسل، اما در این روایت یا مرسل مطلب از این قرار هست. راوی میگد که همین بعض اصحاب ناس دیگه، کیه خدا میدونم، از امام صادق پرسیدم که حدیثی از شما به ما میرسد. بعد امام به این مزد با زبان حال گویا، آقا امام صادق فرمود که اگر دوتا حدیث برسد از ما برای شما، شما به کدوم یکی از این دوتا حدیث توجه میکنید و عمل میکنید و اخذ میکنید؟ گفت کنت آخذ بالاخیر، من به اون آخری اخذ میکنم، اون حدیثی که آخر سر میرسد برای ما، از اون حدیث استفاده میکنم، اونو میگیرم. امام فرمود فقال لی، امام برای راوی فرمود رحمک الله، خیلی خوب، خدا رحمتت کند. شما برای دوستانتون اگر دعا کردید، ما طلبه ها باید از کلمات امام اقتباس بکنیم، دست بگیریم، درس بگیریم. به دیگری که دعا کنیم بگیم رحمت الله، دعای خوبی است.
زیبه بس شما اینطوری بگیم
ها، بسیار خوبی،
مرسی هم خوبی،
بسیار خوب، بله تنوع خیلی خوبی، مرسی، تنوع خوبی. من به شما میگم رحمکم الله. به حضور شما این بیان از امام رحمک الله تأیید بسیار صریح نسبت به این عمل راوی است که اخذ به احدث کرده است. پس یکی از مرجحات اخذ به احدث است. تا اینجا حد دلالت و خود روایت. اما حقیقت این است که اخذ به احدث یک قانون نمیتواند باشد. مرجح ها هر کدام باید به عنوان یک قانون کلی باشد. اخذ به احدث نمیتواند به عنوان یک قانون باشد. چرا؟ برای اینکه اولا این روایت سند ندارد، اعتبارش کامل نیست، و ثانیا اختصاص دارد به یک امام. در قول صاحب وسائل در طول، در تطاول زمان و طول تاریخ از ائمه متعدد علیهم السلام روایات متعارض بیاد اولا تشخیص احدث مشکل مستاخن و ثانیا از کجا بدانیم احدث حکم واقعی است. دلالت هم تمام نیست، حد اقل خیلی برای این روایت ما رنگل آب بدیم این است که بگیم قضیتون فی واقعتون فی قضیتون یا قضیتون فی واقعتون. ارشاد خوبی کردید ما رو. قضیتون فی واقعتون و یک قضیه خارجی بوده، امام روایت دوم را به عنوان حکم واقعی بیان کرده و برای فرد همونه. اگر وسعتش هم بدیم در جاییست که از فرد واحدی دو تا بیان طولی آمده است، ما میدونیم اون بیان آخر بیان کامل تریست، لذا در فتاوای مجتهد گفته اند که اگر فتوا اختلاف پیدا کرد شما به فتوای اخیر عمل کنید، که این هم بر اساس قرائن وسوخ و اعتماد شخصی است، و اگر همچه قرائنی نباشد اخذ به احدث به عنوان یک قانون کلی ثابت نیست. اما چهار تا مرجح دیگر در مقبول آمده است. این چهار تا مرجح رو الان میخونیم، روایت رو بخونیم. باب 9 حدیث 1 محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی العطار قمی ثقتون و موثقون به نحو خاص. محمد ابن حسین ابن سعید اهوازی از ثقات و اجلا. محمد ابن عیسی همینطور. عن صفوان ابن یحیی کیه؟ صفوان
یحیی
از اصحاب اجماع. عن داود ابن الحصین باصاب توثیق خاص دارد. عن عمر ابن حنظله سند تا خود عمر درست بود. یکی از رجالیین به یک نکته دیگر هم اشاره می کند در ارتباط با توثیق عمر ابن حنظله. الان شما سند خوندم توجه کردید، یه راه توثیق دیگر هم از سند احسنتو از سید الجلیل الوجیه فاهم. اصحاب اجماع طبق مبنای آنامی که اصحاب اجماع از هر راوی که نقل بکنن با واسطه یا بدون واسطه، فقط اصحاب اجماع نقل بکنن اون را مرویان انها دیگه توثیق می شود. یکی از توثیقات عام در بحث رجال اینو گفتیم، منتها بر مبنای کسانی که این توثیق عام را قبول داشته باشه، اون هم در حد در سطح وسیع که مرویان انهش با واسطه باشد یا بدون واسطه. اینجا بنابر اون مبناس صفوان ابن یحیی از عمر ابن حنظله نقل کرده با یک واسطه و توثیق به عمل آمده است. پس از که توثیق به عمل آمد این روایت معتبره می شود.
ما مشکلی نداریم. روایت اعتبارش رو دارد. این نکات رجالی در استحکام بخشیدن به اعتبار روایت کمک میکنند. سند مشکلی ندارد. متن رو بخونیم. در متن از اینجا شروع میشود. سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او فی دین او میراث فتحاکما الى ان قال. حدیث طولانی الان تقریبا بیش از یک صفحه هست و قطعم شده. کل روایت نقل بشد شاید دو صفحه یک ورق روایته. حداقل یک مورد شده خونیم. شما به ساعتتون نگاه میکنید، اشارتون مایی به انتهای وقت دارد. دلالتش کامل نیست، اشعاره. ما به اشعار اعتبار قائل نیستیم. بعد این مطلبی که گفتیم، حالا فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا اَنْ يَكُونَ النَّادِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَ فِي مَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اِخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ. خلاصش در یک جمله، دو تا مؤمن اختلاف داشتن، هر کدام یک حاکم و قاضی را قبول و انتخاب کردن. گفتن ما به قول این قاضی اعتماد میکنیم. دیگری گفت من به قول اون قاضی دیگر اعتماد میکنم. و دوتای این قاضی آمدن گفتن ما حدیث امام صادق رو نقل میکنیم. ادعاشم این بود، ولی نقل این دوتا اختلاف دارد. دوتا قاضی از اتباع اهل بیت با این ادعا که از حدیث امام صادق استفاده میکنن و نظر و قول و رأیشون اختلاف دارد. چه کنیم؟ این بیان امامه. قال نعم فقال امام الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. این قسمت اصلی بود تا آخر در ذهن شما ثبت بشود. این ترجیح به صفات. چهار تا صفت: اعدل، افقه، اصدق و اورع. یه پرانتزی کوتاهی، بعضی از اعازم یا نویسندگان چشم از این حدیث در باره ولایت فقیه استفاده کردن و بعضی ها میگویند از این حدیث استفاده میشود که تقلید اعلم واجبه. افقه و هما چه می شود و چه می نشود وقت به آخر رسید. فردا تا تر می بند. برای سلامتی آقا سلام. آه.